مسئله بعدی برمیگردد به آزمایش نظامی و مانوری بود که انجام شد. مشخصا ایران، صنایع نظامی ایران، یک نوع بمب هدایت شونده لیزری به وزن 2000 پوند رو که از هواپیمای F4 رها میشه رو آزمایش کرد. این یک پیروزی بسیار درخشان برای ایران. من از حدود 10 سال قبل میدونستم که وزارت دفاع ایران، که در واقع الان اسم دقیقش از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، موفق شده سیستم هومینگ یا سیستم جستجو و هدایت تلویزیونی موشک مافریک رو در ایران کپی بکنه و اون رو در واقع باز تولید بکنه. این بمب لیزری جدید دقیقا از همون سیستم برای هدایت این بمب استفاده میکنه، با این تفاوت که این بمب دیگه در این مرحله موشکی روش نیست، با استفاده از همون انرژی ذخیره شده در رو بعد از رها شدن از هواپیما گلاید میکنه، فرود میاد و خلبان در واقع کابین عقب که افسر سل اسلحه هواپیما هست اون رو با هدایت تلویزیونی روی هدف خودش فرود میاره. این که این نکته که این هم بمب روی هواپیمای F4 نصب میشه با این وزن زیادی که داره و نکته و توجه به این نکته که این هواپیمای F4 ما بسیار فرسوده هستن و احتمال و شانس دسترسی ما به هواپیماهای غربی مثل F16 F14 مدل‌های جدیدتر و F15 وجود نداره تقریبا. این نشان میده که ما در روابط نظامی خودمون و تصفیاتمون با روسیه دچار مشکلات جدی هستیم، چون عقل خوش میکرد که این بمب رو طوری طراحی بکنن که بیشتر از اون رو از میگ 29 و سخوی 27 و سخوی 25 رها کرد، هواپیمایی که مدرنی و مشخصا میگ 29. اما این کار انجام نشده و این نشان میده که همکاری لازم از طرف روس‌ها با ما نشده. ضمن این که من اطلاع دارم جمهوری اسلامی ایران حدود 15 سال پیش تعدادی هواپیمای سخوی 27 از روسیه خریده و روسیه از تحویل این هواپیماها به عناوین مختلف تفره رفته، به نفعی که امروز سخوهای 27 در همه کشورهای جهان به مدل‌های بالاتر ارتقا پیدا کردن. من جمله این که در هند نوع پیشرفته تر این هواپیما موسوم به سخوی 30 مارک 2 مونتاژ میشه در این کشور، که از لحاظ سرعت، کمی مصرف، سخت پرواز و قدرت مانورش به سخوی 27 برتری داره. حتی سخوی 33 هم وجود داره که خود روس ها به کار میبرن. این موضوع نشان میده که تا چه اندازه همسایه شمالی ما با فرصت طلبی و رذالت از فقدان رابطه به اصطلاح مؤثر علمی و اقتصادی با غرب، میان ایران و غرب و مخصوصا امریکا، و همچنین خصومت میان آمریکا و ایران نهایت بهره برداری رو به نفع خودش میکنه. جنبه دیگر این سوء استفاده رو ما در عدم تحویل سوخت و عدم براه اندازی و شروع به کار به موقع نیروگاه اتمی بوشهر میبینیم. این ماجرا یک اخطار هم برای خوشفکرانی است و ساده اندیشانی است که خیال میکنن ما در صورت درگیر شدن با جنگ، در یک جنگ با امریکا، میتوانیم روی روزها حساب بکنیم. مجموع این مسائل نشان دهنده این استش که متاسفانه در فرماندهی و مدیریت عالی جمهوری اسلامی ایران سردرگمی و ندانم به کاری های وحشتناک وجود داره و اگر در 10 سال اول انقلاب تأسیس جمهوری اسلامی لااقل ما در برابر یک تهاجم عظیم علیه ملتمون مقاومت کردیم، متاسفانه در خصوص مسائل جاری خیلی ناپخته عمل کردیم، عمل میکنیم و این از اصل خطری که متوجه ماست که شاید بشود با دیپلماسی و راه های دیپلماتیک اونها رو حل کرد یا خطرش رو کاهش داد خطرناک‌تره.
بله.
خب این در واقع خلاصه اخبار و وقایع و رخدادهای هفته گذشته بود که در این مجله تقدیم شما شد. حالا اگر سوالی در خصوص مسائل جاری هست بفرمایید که من جوابو هستم.
خواهش میکنم. فقط جناب معتمدی میخواستم لطف کنید و درباره تهدیدها و علائم پنهان و آشکار تجاوز احتمالی آمریکا به ایران با توجه به عمل کرد و این نگرش حاکمیت به این شرایط و همینطور در ارتباط با همین موضوع به قطعنامه تحریمی در پیش رو برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
یکی از نکاتی آقای احمدی نژاد به سوال مشابهی در این رابطه حالا با پوشش دیگری جواب خاص خودش رو داد این بود که اولا آقای احمدی نژاد معتقد است که حمله‌ای در کار نیست و حمله‌ای صورت نمی‌گیرد. اساسا این گونه برخورد کردن در شرایطی که کشوری مثل کشور ما به این شکل صراحتا توسط ابرقدرت شماره یک جهان، حالا اگر بگیم تنها ابرقدرت جهان، ابرقدرت شماره یک جهان مورد تهدید قرار میگیره و به اشکال مختلف در امور ما مداخله میکنن، حتی در روابط و مناسبات ما با کشورهای دیگه، کاملا نشان دهنده نادانی و جهالت است. مگر اینکه شنوندگان نیست بنده معتقد باشن که احمدی نژاد فرد بسیار باهوشه. چرا این چنین فرد باهوشی چنین حرفی میزنه؟ دلیلش این است که او میداند مضطرب کردن مردم و دامن زدن به نارضایتی ها خودکشی است برای دولت احمدی نژاد، ضمن اینکه اگر حمله و جنگی صورت بگیره با یا بدون اطلاع قبلی مردم ایران نتیجه قابل پیش بینی است. امریکایی‌ها به هیچ عنوان در صدد تصرف سرزمین اصلی ما نیستند، که حالا من سناریوی این جنگ احتمالی رو به سه شکل مختلف پیش بینی کردم در نامه سرگشاده که چند ماه پیش با آقای جورج بوش نوشتم به عنوان دبیر شورای انقلابی هنرمندان و هنرکاران ایران. بهش توضیح دادم که شما این سه چهار شکل هجوم رو علیه ایران میتونید انجام بدید و به چه دلایلی موفق نخواهید شد، ولو در کوتاه مدت پیروزی هایی به دست بیارید، در دراز مدت ایران رو برای همیشه از دست میدید، برای همیشه از دست میدید. بخشیش هم برمیگرده به اینکه آقای احمدی نژاد و هیئت حاکمی فعلی ما تصور میکنند ارق ملی ما همان ارق ملی 30 سال پیش است و در صورت که یک قدرت خارجی به ما حمله بکنه، مردم ما چشم و گوش بسته در گروه های بزرگ مثل امواج نیروی انسانی به جبهه ها هجوم میارن تا آقایان هر چند سال که عشقشون بود و مصلحتشون بود جنگ رو اداره بکنن. تردیدی نیست که ایرانیان وطن پرست شریف غیور شجاع و با شرف که پرچمداران ایمان به خداوند و پرچمداران آزادگی برای بشریت هستند، قطعا طرز هواجم بیگانه و تجاوز بیگانه رو تحمل نخواهند کرد. تردیدی نیست
کاملا.
اما قطعا واکنش ها فقط به جنگ با بیگانه منحصر نخواهد شد. من فراوان دوستانی رو میشناسم، بچه های جنگ، نسل خود ما، کسانی که بنده من افتخار حضور و در واقع عضویت در جمع اونها رو بمودان دارم به عنوان بچه های جنگ به قول ایرونی ها. ما صحبتمون این هستش که از دوستان میگفت گفتش که فلانی تو که این حرفا رو میزنی اگر امریکا به ایران حمله کنه چیکار کنه؟ گفتم یقین بدونی در اولین عملیات استشهادی بنده شرکت میکنه و به نیروهای نظامی امریکا با یک کامیون پر از مواد منفجره حمله میکنه، منتها این کامیون فقط بنده رو حمله میکنه، نمونه آقازاده رو هم با خودم میبرم که اگر قرار از این شربت شهادت ما مدهوش بشیم تفلیا دیگه بیشتر از این به این زخاف دنیوی پست به صلاح
دل نبند
نمونن و مثل ما خودشون رو به بهشت و حورالعین برسونن. دوران به جبهه فرستادن بچه های مردم و پنهان کردن خودشون در لای صندوق های بزرگ اسکناس سر اومده. اصلاحاتی هم که آقای احمدی نژاد داره میکنه در راستای این است که بگویند که حالا یه چیزی بود اتفاق افتاد، ما داریم درستش میکنیم. فاجعه اقتصادی ما نامش به تنهایی کفایت میکنه برای اینکه من نظر خودم رو بگم، ما با یک فاجعه مواجهیم به دلیل اینه که همه چیز داریم ولی هیچ چیز موجود نیست. ما حدود ساری 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داریم، حدود 80 تا 90 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی داریم که از مالیات و نمیدونم صادرات و امثال هم به دست میاد، مجموعاً 200 تا 210 میلیارد دلار در ساله. احمدی نژاد بیش از همه دولت هایی که تا بعد از انقلاب به قدرت رسیدن، حتی به نسبت درآمدی که دولت ایران داشته، هزینه کرده در امور زیربنایی. از اتمام پروژه های نیمه کاری که هاشمی رفسنجانی فقط کلنگشون رو زد و بعدم یادش نمیاد امروز که کجا بوده و کلنگ رو کجا انداخته، تا پروژه هایی که 70-80% انجام شد ولی امروز معلوم شده که کل بودجهش صرف شده، مقادیر متنابعی هم بدهی داره و هیچ کس نمیدونه چرا این طرح تمام نشده. اگر بودجهش کاملا جذب شده، یه مقدارم به اصطلاح هزینه های غیر مترقبه بهش خورده، چرا این نتیجه نمیده؟ جوابش در همه اینها یکیست. هیچ کدام از دولت‌های بعد از انقلاب ما تا به این اندازه غیر از دولت آقای رجایی نیروهای جوان فعال در حوزه اجراییات غیر سیاسی نداشته. یعنی شما از وزارت کشور و وزارت اطلاعات که بگذرید و بعضی از این وزارتخونه‌های بدون وزیر که عنوان معاون رئیس جمهور رو دارن، اینا یه تعدادش اصلا باشگاه هست، باشگاه‌های سیاسی، کلوب‌های سیاسی که اصلا ارزش بحث نداره. اما شما مثلا وزارت جهاد کشاورزی رو نگاه کنید، وزارت راه و ترابری رو نگاه کنید، وزارت نفت رو در حوزه اجراییات دارم از اون، باز وزارت نفت بحث اون قراردادهای خارجی و نمیدونم فروش اینا، اونا ماجراهای جداگانه داره. اساسا کسانی که اون بخش ها رو در وزارت نفت اداره میکنن کوچکترین حرف شنوی از سخت وزیر ندارن. یا در وزارت امور اقتصاد و دارایی شما از ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی که خارج میشید اساسا دیگه دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی وجود نداره. هر بانک که جای خودشو داره، هر شعبه هر بانکی در کشور ما، در یک از شهرهای کشور ما، برای خودش یک سیاست و یک دیپلماسی خاص خودشو داره، یک پروسیجر خاص خودشو داره و راحت کارشون هم میکنن. اگر ما مثلا میشنویم در یک بانکی در آمریکا با توانی مثلا فرض بفهمیم چندین مقام عالی رتبه چند صد میلیون دلار کلاه برداری کردن، ما در سال 1174 دیدیم که یکی از شعبه های بانک صادرات در شهر تهران، یعنی نه شعبه مرکزی، یکی از شعبه های خیابون تجریششون، منطقه تجریش شمال تهران، یکی میلیارد دلار اختلاس وجود داشته. هم پرونده معروف 123 میلیارد تومان، چون دلار اون موقع همین حدودش 120 میلیون تومان، 120 تومان بود، میشه حدود 1 میلیارد دلار. هیچ کس غیر از فاضل خداداد و حشمت الله طرزدی در این ماجرا صدمه ندیدن. فاضل خداداد به دلیل که شریک این آقایون بود، برای اینکه در عملیات پولشویی و خروج درآمدهای ناشی از این اختلاس به دار و دسته آقای هاشمی و محسن رفیق دوست کمک بکنه، و آقای مهندس طرزدی به دلیل اینکه این رو برملا کرد، یعنی دو روی یک سکه و دو سر یک فایجه. خب آقای فاضل خداداد که به قتل رسید به اتهام نمیدونم جرمی که بهش نسبت داده بودن، در حالی که می‌بینیم با جرام بسیار سنگین تر از اون آقای شهرام جزایری در یک سویت 7 ستاره زندگی میکنه، یه بارم فرار کرده رفته درش گردوندن با یک هواپیمای جت فالکون اختصاصی مال نیروی انتظامی. و یا مثلا فرض کنید پسر آقای هاشمی، علارغم اینکه همه دنیا میدونن از شرکت نفت استات اویل 15 میلیون دلار رشوه گرفته تا برای اونها کارچاخونی بکنه، سرمور گنده میگرده و هیچ کس تو این کشور حتی غیر از چند دانشجویی که از دانشگاه شریف سال گذشته در اسفند ما از رئیس قوه قضاییه خواستار توضیح شدن که ارتشا از مصادیق جرائم عمومی به شاکی خصوصی نیاز نداره، چرا شما کسی رو در این رابطه احضار نکردین، دستگیر رو محاکمه نکردین؟ که ما امروز اینم باید از آقای محسنی اجعی بپرسیم که شما که این همه دم از مبارزه با فساد میزنید و همطور از فرمانده محترم نیروی انتظامی که شمایی که با مدرن ترین سیستم های عطر سنج و ماتیک سنج و سرخاب سنج و نمیدونم ژل موی سنج جهان میتونین از فاصله چند صد کیلومتری تارهای موی بیرون افتاده از زیر روسری خانم تشخیص بدید، چطور هستش که یک چنین فاجعه‌ای جلو چشمتون اتفاق افتاده؟ همه دنیا دارن به ما میخندن. من به یکی از دوستان عرض میکردم که خیلی طرفدار آقای هاشمی، گفتم تو میدونی اسم آقای هاشمی در جهان چیه؟ گفت نه. گفتم لقبی که بهشون دارن مستر فیکس ایت، آقای کارچاخ کن داد بهش لقب دادن. و چه ننگی بالاتر از این برای دولت جمهوری اسلامی ایران و حتی رژیم جمهوری اسلامی ایران که مدیر عامل شرکت شل که او هم رشوه داده به خانواده آقای هاشمی، در دادگاه میگه یکی از دلایل این که ما به اینها رشوه دادیم این است که اصولا رشوه دادن به مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران جرم نیست و ما این جرم رو هم که شما به ما انتساب میدید در خارج از خاک سرزمین خودمون در یک کشور دیگری انجام دادیم، که البته دادگاه نپذیرفت اونها رو جریمه کرد، این آقا مجبور به استعفا شد. همین اینها نشان میده که خشت بر آب زدن از هر آنچه که آقای احمدی نژاد انجام میده، هم در حوزه اصلاحات اقتصادی و هم در مبارزه با مفاسد اقتصادی، این مثل این است که شما یک بیماری دارید که در مغز اون یک تومور سمی وجود داره. حالا از عواقب و عوارض این تومور این استش که حالا مثلا تب میکنه، کنترل ادرار نداره، یا نمیدونم یک لکه های در پوستش دیده میشه. شما سعی میکنید اینا رو فقط درمان میکنید، بری وقت تو تلف میکنید و مرگ این بیمار رو عقب میندازید. باید این بیمار رو به فوریت ببریدش اتاق عمل و این قدر از مغزش خارج کنید. چرا این عمل انجام نمیشه؟ به دلیل اینکه این به قول آقایان اطباء این ریشه دوانیده، متاستاز کرده. یعنی یه موقعی هزار فامیل توی این مملکت فاسد بودن در انقلاب شد، امروز چند ده فامیل به اندازه چند صد میلیون فامیل فاسد در این کشور فساد میکنن. یعنی هاشمی رفسنجانی یکی از مهره های پس رد پایین او آقای غلام حسین کرباسچی بود. نهایتا شما میدونید به چه دلیلی حکم بازداشت برای کرباسچی صادر شد. بر اساس قانون به جا مانده از زمان رژیم گذشته، اگه یک کارمند دولتی یک اختلاس یا یک سوء حساب 5,000 تومانی داشته باشه، میشه حکم بازداشت برش صادر کرد. و بعدم دیدیم که ایشون چرا ماهی یه بار، چند ماهی یه بار رفتگران شهر تهران رو در بهترین هتل ها با خانوادهشون شام میداده. یک حرکت خیلی نونور و عوام فریبانه برای اینکه دک و پوز مثلا طرفداری از مستضعفان رو به خودشون بدن. یک سرمایه گذاری بود که دیدی وقتی که آقای غلام حسین کرباسچی به زندان محکوم شد، به مدت یک هفته همین ها به خیال اینکه منجی بزرگ طبقه زحمتکش آقای غلام حسین کرباسچی به زندان افتاده، زباله‌های تهران جمع نکردن. عدم جمع‌آوری زباله باعث شد که آقای سید محمد خاتمی نامی به رهبری بنویسه و خواهش بکنه که آقای خامنه‌ای از اختیارات ویژه رهبری استفاده کنه و آقای کرباسچی را ببخشد، چون ادامه بازداشت ایشون مدیریت نظام را زیر سوال میبرد. شما ببینید اینا اصلا نیاز به تفسیر نداره. از هر من الشمس است، درخشانتر از خورشید است. هر کسی به راحتی اینا رو میفهمه. یک کسی که حقوق میداند، حالا در هر حوزه‌ایش که باشه، از مسائل اجتماعی اقتصادی و مدیریت اطلاع داشته باشد، میداند که ما چه جامعه بدلی داریم که اساسا اون نامه و اون اقدام رهبری چه معنی میده. یعنی یک نفر سوال نکرد آقای خاتمی مدیران نظام ما میگه همه دوزن که ادامه بازداشت او اینا رو میترسونه. بعدن چرا باید رهبر به خاطر اینکه حالا آشغالای تهران مثلا 7-8 درز جمع نشده، یه همچه آدمی رو که دستگیری و محاکمه پرصدا و صدا و پخش زندش از دادگاه و این همه سرمایه‌گذاری رو شد رو ببخشه، این آقا بیاد بیرون؟ و امروز میدونید که یکی از بزرگترین شبکه های مالی و بانکی این کشور رو شامل هتل و بانک و مؤسسات اعتباری اقتصادی داره. همه اینها معرف این استش که باز من برمیگردم به صحبت جلسه قبل و انشالله عرایزم رو تمام میکنن در یک دوره دیگه. و اون این استش که وقتی که ما تعریف درستی از یک رژیم ملی نداریم، حکومت های ما نمیتوانند ملی بشوند. حتی اگر شما آدم های وطن پرست هم داشته باشید و موقتا دولت ملی تشکیل بدهید. آقای احمدی نژاد در ابتدای فعالیتاش مهم مشخصا این علائم رو میفرستاد برای مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور و مردم دنیا که قصد دارد گونه ای از حکومت ملی رو در سالهای بعد از انقلاب به وجود بیاره. و حتی یک بار هم صراحتا رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای بحث تکنولوژی هسته‌ای رو مقایسه کردن با ملی شدن صنعت نفت و به قول معروف در لفافه خواستن آقای احمدی نژاد رو با مرحوم مصدق مقایسه بکنن، غافل از این که یک شباهت موضعی و محدود هیچ وقت نمیتواند ماهیت یک پدیده رو در واقع تعریف بکنه. به قول معروف میگن هر گردی گردو نیست. در همون دورانی که ما میبینیم در کشور ما بحث کنترل منابع طبیعی و انرژی تحت عنوان جنبش ملی شدن نفت در کشور ما معرفی میشه، یک جنبش جهانی تعریف میشه به علت عقب ماندگی فرهنگ جامعه و حاکمیت فرهنگ فئودالی در کشور ما. این به خوبی حتی در کشور ما شناخته نمیشه. حتی امروزی کسی مثل بنده در تبیین و تفهیم اینجا آقا اصلا بحث این نبود که انگلیس ها رو بیرون بکنن، 4 تا کارخونه رو بگیرن که آره ما از این بابت ضرر کردیم یا نفع کردیم، که شما اینقدر بحث میکنید ملی شدن نفت به زیان ما بود یا به نفع ما بود. من اصلا میگم به زیان. خوبه دیگه، بالاتر دیگه شما نمیخواد، کاری هم نمیخواد، به بحثاتون ندارن. نفع استراتژیکش این بود که ماهیت رژیم ملی رو از طریق مجسم کردن یک حکومت ملی در قلب یک حاکمیت دست نشانده بیگانه که ماهیت ملی نمیتوانست داشته باشد به جهان رو برای به کشور ما فراهم کرد. یعنی همین که شما میگویید نمیدونم مصدق منصوب شاه بود، اتفاقا تقدس و ارزش کار مرحوم دکتر مصدق رو بالا میبره. یعنی اون حتی از عقبه یک رفراندوم ملی و یک رأی گیری عمومی به 22 میلیون رأی مثل آقای خاتمی برخوردار نبود. بله. اینقدر شریف و شجاع بود که یک چنین حرکتی رو که تا به امروز برای مملکت ما بعد از 50-60 سال مجد و عظمت و افتخار آفریده بنا بکنن. و ما هنوز خودمون قائل به این نیستیم.
ولی نبود. درصد منصوب شاه نبود. منصوب مجلس بود. و پاسخشون بله.
من از کنم میگه اصلا در بدترین شرایط خوبه دیگه.
و در سیه تیر هم نشون داد که چقدر آرا خوشت سرش.
دقیقا من ارزم به هر همین است. شما وقتی طلا رو میخوایید بسنجید که طلا برای این که شما تو کیزاب بنزنید روش که
بله.
شما این انگشتر طلا دارید که توی دستتون ببین حتی اکثر مثلا با ترشی سرکه مواجهه. توی تیزاب که شما دستتون نیست، ولی وقتی میخوان محکش بزنن با تیزاب محکش میزنن. من به دوست عزیز و دوستان عزیز دیگری که مثل این فکر میکنم میگم آقا اصلا همه اینایی که شما میگید، هم اشراف زاده بود، هم فراماسونر بود، هم منصوب شاه بود، دیگه چی، هر چیزی دیگه هم که بلد نیستید بود، چه کرد؟ راجع به این حرکت جواب بدید. چون شما ببینید هر چقدر ما بیاییم این ابزارها رو از یک فرد بگیریم و بعد او رو در انجام یک چنین کار بزرگی تنها بگذاریم، عظمت او رو نشون دادیم. این مثل این هست که ما میگیم مثلا فلان کس به همراه فلانی و فلانی رفته قله اورست، میگن نه هیچ کی باش نیومد، پدرش از خونش بیرون کرد، نمیدونم زنش طلاق گرفت، صاحب خونش نمیدونم اسبابش ریخت توی کوچه، ادارش حقوقش رو بهش نداد، پای پیاده رفت. میگه خب بنده خدا همه اینا نشون میده این اتفاقا خیلی آدمی بزرگتر از اونیه که ما فکر میکردیم.
بله
نکته که دستور میذارم اینه.
بله
آقای سید محمد خاطر، تو 22 رأی پشت سرت بود، حتی جرأت نکردی علیه ضارب مشاور امنیتی خودت سعید عسکر شکایت بکنی. آقای احمدی نژاد تو جرأت اینو نداری، در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی میزنی علیه دار و دسته هاشم رفسنجانی در وزارت نفت اقدامی بکنید، در اینکه رئیس دولتی اسناد و مدارک مربوط به این مفاسد قبل از همه توسط حراست وزارت نفت دولت قبل داده شده و بعد به بازرسی کل کشور و قوه قضاییه
و بودجه صدا و سیما و بسیاری سازمان ها و ارگان های دیگه که اصلا معلوم نیست از کجا تامین میشه و چقدر هزینه شد.
دقیقاً همینه. به همین جهت هم که من عرض میکنم که هر نوعی رو که شما میدید دست میذارید از این سرطان ها در بدن این بیمار ما، میدید ریشه در همون قدی داره که در مغز این سیستم جایگزین شده. شما سراغ هر کس میروید در هر مفسده کلانی در قلب دستگاه اقتصادی ما میروید، به 4-5 نفر آدم معین برمیگرده که اینها مثل پدرخوانده ها در دهه 20 و 30 میلادی در امریکا که به اصطلاح ممنوعیت تولید و فروشش مشروب وجود داشت، امریکا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. اونها هم همینطوره، یعنی دقیقا آمدن سهم خواهی کردن و درآمدهای ملی ما رو و خصوصا درآمدهای کم درد سر مثل درآمد نفت و گاز و غیره رو میان خودشون تقسیم کردن. هر از چندگاهی هم که شما میدیدین رو به همدیگه چنگ و دندون نشوندن، بیشتر برای تعریف درصدهای جدید از این درآمدهای نامشروع هست. من فکر کنم برای امشب کافی باشه و برای این ایام و ضمن تسلیت مجدد به خاطر سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و همینطور شهادت زائران حضرت امام حسین در کربلا به خانواده های همه آرزو میکنم که ما دست از این تنبلی تاریخی خودمون در احترام به درس تاریخ دست برداریم و اینقدر اصرار نداشته باشیم که یک اشتباه رو نسل در نسل حتی خطرناکتر از قبل تجربه بکنیم و باز هم نپذیریم و نیاموزیم که در روی زمین چیزی مقدستر از وطن نیست و کسی عزیزتر نباید باشد جز هموطن ما برای ما.
قطعا همینطوره. مجددا سپاسگزارم جناب معتمدی که در این گفتگو شرکت کردید و به امید روزی هرچه زودتر در ایرانی آزاد و مستقل که همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری به آبادانی اون سرزمین بپردازند و با هم زندگی بسیار دوستانه ای داشته باشند. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من با همه شما خداحافظی میکنم و همه هموطنان عزیزم رو در هر جای جهان که هستن به یزدان بزرگ قادر متعال ایران آفرین میسپارم.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی، مسئول مجله رادیویی خبرگزاری ملی ایران در تهران، درباره انفجار کربلا و به قتل رسیدن بیش از 50 تن از هموطنان، مصاحبه های احمدی نژاد و محسنی اژه‌ای، امنیت اجتماعی در شهرها، نقل و انتقال در کابینه احمدی نژاد، دولت لشکری با یونیفرم کشوری، آزمایش نظامی و مانوری که انجام شد، نواقص و نکات مثبت آن و نقش و عملکرد روسیه و همچنین نگرش حاکمیت در ایران نسبت به تجاوز و تحریم احتمالی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.